چون طبع انسان میطلبه و دوست داره این لطافت رو. دلیل این موضوع اینه که انسان لطیف آفریده شده با یک لطافت بسیار زیبایی، چرا که خداوند لطافت داره، چرا
یا لطیف.
و وقتی میخوایم از پیامبر صحبت کنیم، از مولود امشب صحبت کنیم، از کسی که در واقع این زیبایی ها رو به جهان عرضه کرده و خودش جلوه از بهترین جلوه از زیبایی های خداست، برای همین پیامبر دوست داشتنیه، هم برای مسلمان هم برای غیر مسلمان. برای هر کسی که پیامبر رو بشناسه پیامبر زیباست، برای هر کسی که پیامبر رو بشناسه و آشنا بشه با پیامبر، می‌بینیم که پیامبر اسلام برای او دوست داشتنیه، روش علاقه منده. لذا ایشون می‌فرمان که من برای در واقع جالی کردن اخلاق مبعوث شدم. این تصور غلطه که ما فکر بکنیم خب اسلام و پیامبر با احیانا جنگ و قتال و اینها بشناسیمشون. بله، اینها لازمه کاره و جایی که کسانی در مقابل انسانیت قرار بگیرن، کسانی در مقابل این نظام خلقتی که بر اساس در واقع محبت و عشق آفریده شده در مقابل این قرار بگیرن، اینجا لازمه که پیامبر هم اقدام به جنگ و قتال بکنه. اما اصل و ذات رسول الله همون محبت است، همون عشقه. ولذا کسی که یه قدم برداره به سمت رسول الله، یه قدم برداره به سمت دین، یه قدم برداره به سمت سیره و سنت رسول گرامی، این عاشق رسول اکرم میشه. گاهی با جوانها صحبت میکنی، من محافلی گاهی میشینم بین جوانها، خب صحبت هایی داریم، بعضی هاشون که کمتر احیانا حالا یا مطالعهشون کمتر بوده یا خیلی توجهشون نبوده به این سمت، گاهی میگن که خب ما دوست داریم شاد باشیم، دوست داریم ما جوونیم. بله، بعد وقتی جلوه‌هایی از در واقع شادی‌های بسیار زیبای اسلام رو برای شما معرفی می‌کنیم، این که خیلی قشنگه، عجب چه دین قشنگی داریم، چه رسول زیبایی داریم و چه رسول قشنگی داریم و خوبی داریم، پس میتونه پیامبر به عنوان دوست ما باشه، تا این حد قشنگ جلو میان. و ما الان تو جهان فعلی واقعا احتیاج داریم به این ادبیات، احتیاج داریم به این که واقعا لطافتی که در اسلام وجود داره، لطافتی که در و عشقی و محبتی که در وجود رسول گرامی وجود داره، این رو به مردم معرفی بکنیم، یعنی این به مردم عرضه بشه، حتی به غیر مسلمان عرضه بشه. حاجبا اشاره کردم به اینکه فرد غیر شیعه‌ای میاد در زیارت اربعین حضور پیدا میکنه و امام رو متعلق به خودش میدونه، امام رو متعلق به همه میدونه. قطعا همینطوره. ما در تو پیامبر اسلام وقتی میخوایم صحبت بکنیم، فرد مسیحی یا فرد به حال غیر مسلمان، او هم وقتی با پیامبر آشنا میشه همینه. بنده یه وقتی پای صحبت یکی از اساتید بودم، ایشون در کیس کشورهای اروپایی که دانشگاه‌های کشورهای اروپا که حالا نمی‌خوام اسم بیارم و دقیق مطلب رو عرض کنم، می‌فهمیدم من وارد دانشگاه شدم، دیدم که یک جریان اسلامی اونجا وجود داره، جریان اسلامی شیعی. اونجا وقتی پیگیری کردم دیدم بله، این جریان برمیگرده به در واقع کلاس یا جلسه نقد عرفان، اون هم توسط اساتیدی که از کلیسا آمده بودن تو یک کشور مسیحی نشین. ایشو بفهمد که فهمونن که با این استاد من صحبت کردن، گفتم چی شده که شما یک جریان اسلامی رو انداختید؟ گفتن ما وقتی نقد عرفان‌ها رو دیدیم، این به عرفان اسلامی نقدها خیلی نمیچسبه. مطالعه کردم و ایشون میگفت که من با یه بعضی کتاب آشنا شدم، بعد با پیامبر اسلام آشنا شدم، دیدم نه، اصلا هرچه که هست همون عشق و محبتی که ما تو مسیحیت هم ازش حرف میزنیم، ولی کاملش اینجاست. کاملش نزد رسول اسلامه و لذا من مسلمان شدم، این جریان اسلامی رو انداختیم. من میخوام این درس کنم که هر کسی که پیامبر رو بشناسه عاشق اون میشه، چرا که پیامبر اسلام در واقع خودش جلوی از محبت است، عشقه، و این عشق و محبت رو، صمیمیت رو عرضه کرده. زندگی ایشون رو نگاه بکنیم، من یکی از مصداق‌ها رو میخوام بگم از زندگی ایشون. نگاه کنید، ابتداء در واقع رسالت ایشون، ایشون از پابرهنه ها شروع میکنه، از کسانی که برده هستن شروع میکنه، سراغ ثروتمندا نمیره، هیچ وقت ثروت ثروتمندان چشمش رو پر نکرد، بلکه همنشین افراد فقیر بود. یعنی میبینید پیامبر عاشقانه کنار فقرا میشینه، با اونها هم سفره میشه و گویی که خود پیامبر هم یکی از همین هاست. خب اینها مسائلیه که ما تو این دنیای امروزمون که متاسفانه میبینیم، گاهی آدمها همدیگه رو فراموش میکنن و انسانها محبت رو فراموش میکنن، به یاد هم بودن و برای هم بودن رو فراموش میکنن. زندگی پیامبر اسلام اینها میتونه الگوی بسیار خوبی باشه.
درود بر شما. متشکرم از حاج آقای سامانی به خاطر اینکه بود دیگری از فضیلت های نبی مکرم اسلام رو برای ما علنی تر و قشنگ تر و راحت تر بیان کردن و اونم تأکید بر این نکته بود که ذات مقدس و مبارک پیامبر اکرم صلوات الله علیه سرشار از مهربانی، عشق و مغناطیسی از تمام خوبی هاست که هر کسی نزدیک ایشون میشد میتونست این بزرگواری و این نورانیت و تقدس را از ایشون دریافت بکنه و اصلا رمز موفقیت پیامبر در واقع بنیانگذاری اسلام مهربان و دوست داشتنی همین در واقع ذات و باطن زیبای خودشون بوده در خیلی از موارد و قصص قرآنی یا برحال در طول تاریخ شما ملاحظه میکنید که همطور که آقای حاج آقای شاه محمدی هم در صحبت پیشین خودشون اشاره کردن، بسیار پیش آمده که در مقابل ترشویی ها، تندخویی ها، حتی رفتارهای خشونت آمیز پیامبر آنچنان مهربانانه و صبورانه رفتار کردن که دیگران وقتی منش و خوی زیباییشون رو میدیدن جذب مکتب ایشان و رهنمودهای ایشان می‌شدن و به این ترتیب به سمت دین مبین اسلام می‌آمدند و مشرف می‌شدند به این دین عزیز و بزرگ و به این ترتیب جامعه مسلمانان در جهان رو به پیشرفت و توسعه رفت. امیدوارم همینطور هم این روال ادامه داشته باشه و البته که ما به سمت سوی همون اسلامی بریم و همون دینی رو بتونیم اشاعه بدیم که نبی مکرم اسلامون رو بنا نهادن و ائمه اطهار علیهم السلام بسیار زحمت کشیدن، مرارت‌ها و مشقت‌های فراوانی رو تحمل کردن و پیروان ایشون نیز این مکتب رو ادامه دادن و تماماً شاکله اصلی دین عزیز ما بر پایه عشق، محبت، صلح، آرامش، کمک به هم نوع و مسائل انسانی هست. به اینجا که رسیدیم من میخوام دعوت بکنم از سرکار خانم دکتر نگیره آزادی که وارد صحبت بشن. به هر حال ایشون هم کارشناس مذهبی هستن. خیلی کنجکاوم بدونم که از چه نقطه نظری میخواین آغاز کنیم.
بله، همطور که بزرگواران فرمودن و مطالبی که شما عنوان فرمودید، تمام این نکات برمیگرده به یک صفت بسیار بسیار مهم در رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه. ببینید بخاری از بزرگان و تاریخ نویسان اهل سنت هست. ایشون توی کتاب جوامع الحکایات نقل میکنن، مردی میاد از آقا امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنه که پیغمبر رو برای من توصیف کن. حضرت میفرمایند که اول شما برو نعمتهای خدا رو بشمر، اگر تونستی نعمتهای خدا رو بشماری من هم اخلاق پیغمبر رو یا خود پیامبر رو برای شما توصیف میکنن. مولا میفرمایند که نعمتهای خدا قابل شمارش نیست، چون خود خداوند در قرآن میفرمایند و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، هر چقدر بخوای نعمتهای خدا رو به شمارش بیاری اصلا امکانش نیست. و تازه این همه نعمتی رو که خداوند برای انسان‌ها آفریده، خدا در قرآن از کلمه قلیل براش استفاده می‌کنه. خداوند می‌فرماید قل متاع الدنیا قلیل، متاع دنیا خیلی کمه. اما در کنار این آقا امیرالمومنین می‌فرمایند این همه نعمت‌ها که خداوند می‌فرماید قلیل و کم است، برای اخلاق پیغمبر صلوات الله علیه خداوند صفتی رو به کار میبرن که در جای دیگه به کار نبردن و اون هم خلق عظیم هست. ببینید اتفاقا جالب اینجاست که این خلق عظیم یک صفت منحصر به فرد در آقا رسول الله صلوات الله علیه هست. ما در هیچ کدوم از احکاممون، احکام فقهی و غیره، این کلمه عظیم رو یعنی دیده نشده. ما نه صلات عظیم داریم، نه صوم عظیم داریم، نه جهاد عظیم داریم، نه حج با اون عظمتش، حج عظیم به کار برده نشده. اما این صفت رو در کنار اخلاق خداوند آوردن و اون هم منحصرن برای رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه که می‌فرمایند و انک لعلی خلق عظیم. ببینید نکته بسیار قابل توجه اینجاست که این منحصر به فرد بودن خلق عظیم در پیغمبر اسلام صلوات الله علیه از یک طرف و اون کمال طلبی انسان از طرف دیگه باعث میشه که انسان برای رسیدن به کمال مطلوب دنبال الگو باشه، چون هیچ کس نمیتونه بگه من برای کارهام الگو ندارم. باید انسان یک مدل و یک الگویی داشته باشه تا بتونه خودش رو به سمت کمال مطلوبی که حالا مد نظرش هست برسونه. پس این نیاز به الگو در همه انسان‌ها وجود داره، مسلمان و غیر مسلمان، هر کسی به الگو نیاز داره. وقت این الگو باید دو تا ویژگی مهم داشته باشه. اولا که الگو باید حتماً ظاهر عینی داشته باشد، یعنی ذهنی نباید باشه. یعنی چی؟ یعنی عیان باشه و قابل الگو برداری باشد. یکی این نکته، و نکته مهم دیگرش اینه که الگو باید الگوی خوب باشد و اینکه خب الگوی خوب باعث میشه انسان ها سراغ الگوهای بد نرن. حالا با توجه به این ما در قرآن کلمه الگو رو خداوند به نام اصله به کار بردن و این کلمه اصله رو ما در رابطه با دو پیامبر عظیم الهی در قرآن داریم، یکی در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام داریم، یکی در رابطه با پیغمبر مکرم اسلام صلوات الله علیه. جالبه که این کلمه درباره حضرت ابراهیم علیه السلام با قید بیان شده، یعنی نسبت به مشرکان و شرک اومده، ولی هیچ قیدی ما در رابطه با پیغمبر اسلام صلوات الله علیه برای این اسوه بودن و الگو بودن نداریم. میفرمایند لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، به عنوان اسوه حسنه ایشون نام برده شدن. و این اسوه بودن، ببینید اسوه در معنای مستری به کار رفته در این آیه، یعنی تأسی کردن، یعنی تبعیت کردن و یعنی در واقع شاید بخوام بگم تو حالت عام یه جوری تعبیر برعکسه، ما باید اسوه باشیم، یعنی ما باید تأسی کنیم، انسانها باید تأسی کنن و تبعیت بکنن از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. و اینکه حالا ممکنه سوال بشه که خب ما الان چگونه میتونیم الگو برداری بکنیم از پیغمبر اکرم؟ شاید دی فکر کنن حالا که خب رسول مکرم اسلام در میان ما نیستن، ما چجوری میتونیم بهره بگیریم از ایشون و ایشون رو الگو قرار بدیم؟ ببینید اولا که خب درسته که به حسب ظاهر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه الان حضور ندارن، ولی خب میدونیم ما شیعه معتقد ممات و حیات معصوم برای ما هیچ فرقی نمیکنه و دست هدایت اهل بیت علیهم السلام پیغمبر اکرم صلوات الله علیه پشت سر همه وجود دارد. و اینکه این ما بعد از نبود پیغمبر صلوات الله علیه الگوهایی رو برای ما گذاشتن، یعنی تأسی کردن از اهل بیت علیهم السلام میتونه این راه الگو برداری رو به ما بده. ببینید من روایتی رو دیدم از فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در جلد 8 بهارالانوار. این روایت هم بسیار زیباست، هم یه خود ظریفه به نظرم که خیلی قابل توجهه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه در این روایت میفرمایند شرط قبولی همه اعمال نماز است. شرط قبولی نماز ولایت اهل بیت علیهم السلام و شرط قبولی ولایت داشتن اخلاق حسن است. خودشون الگوی ما هستن به عنوان خلق عظیم و اگر قرار باشه اعمال ما به درستی محاسبه بشه نزد خداوند متعال باید دارای اخلاق حسنه باشیم و ما چه الگویی بهتر از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اهل بیت علیهم السلام که همطور که شما فرمودین در هیچ چی حتی ما در روایات داریم ایشون سائلی حالا ایام ولادت امام صادق علیه السلام هم هست، یه روزی یکی از یاران امام میفرمایند در جایی بودیم سبد خرمایی رو ایشون چیده بودن، سائلی میاد از ایشون درخواست میکنه، مشتی خرما برمیدارن به ایشون میدن، نفر دوم میاد، نفر سوم میاد، خلاصه تا نفر پنجم که میرسن اونجا امام صادق علیه السلام شروع میکنن از خلقیات پیغمبر اکرم که دست هیچ کس رو ایشون رد نمیکرده، یعنی هر کسی، حتی باز در روایتی داریم که یک زن خانومی پسرش رو میفرسته در منزل پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که یک چیزی از ایشون دریافت کنه، بعد در روایت نوشته شده که اگر گفتن ایشون گفتن چیزی ندارم شما بگید پیراهنت، یه چیزی به من بدید، پیراهنتون رو بدید، که حتی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه پیراهنشون رو در میارن میدن به این فرد درخواست کننده، یعنی از هیچ
دریغ نمی‌کردن،
هیچ چیزی رو از هیچ کس دریغ نمی‌کردن و انقدر این خلقیات بارز در وجود پیغمبر هست که الگو برای تمام انسان‌ها هستن.
درود بر شما، خیلی متشکرم از توضیحات بسیار ارزنده‌تون. برمیگردیم به سمت دیگری از استودیو جایی که حاج آقای شاه محمدی حضور دارن و باز هم میخواییم کسب فیض کنیم از صحبتاتون. حاج آقای شاه محمدی در خدمتیم.
خواهش میکنم، من یه قولی به شنوای عزیز دادم که در این شب بسیار بسیار عزیز و دوست داشتنی در واقع نسخه‌ای از پیامبر رو خدمتشون تقدیم بکنم.
شب ولادت هست و خیلی ها دوست دارن که آراسته بشن به خصایل بی‌نظیر و ارزشمند نبی مکرم اسلام. بفرمایید.
که اومد پیش پیغمبر گفت که یا رسول الله میشه من از خدا بخوام منو بکشه؟
جانه؟
یه بنده خدا اومد پیش پیغمبر گفت میشه من از خدا بخوام بمیرم؟ پیغمبر گفت خب مرگ خیلی خوبه، بالاخره
دیر یا زود اتفاق میفته،
آدم ها میرن پیش خدا و به خدا ملحق میشن، به جایگاه ابدیشون میرسن، اصلا چیز بدی نیست، هیچ وقت از مرگ نترسید، اما چرا میخوای این کارو بکنی؟ ما دلایلی آورد برای خودش، کاری ندارم، مثلا صحبت منفرد نمیخوام اشاره بهش بکنم، به اهمیت فرمایش پیغمبر میخوام اشاره کنم. حضرت فرمودن 10 تا هدیه آماده کن بعد از صلات عازم مرگ کن. من از اون 10 تا یکی دو سه تاشو فقط فکر میکنم برسم خدمت شنگان عزیز عرض بکنم. فرمودن 4 تا هدیه برای در واقع میزان و حساب و کتابت آماده کن.
بله.
اگه خواستی اون وقت. یکیش فرو بردن خشمه، یعنی خشمگین نشو هیچ وقت، همیشه آروم باش. عرض کردم توی اون قسمت قبل که پیغمبر خب اون هم اتفاق برش می افتاد ولی خشمگین نمی شد، ناراحت نمی شد، ولی در مواجهه با کفار، با کسایی که بیت المال رو خراب می کردن، با کسایی که به اسلام تعدی می کردن، خب خشمگین هم می شد. اون خشم در مقابل دشمنه، ولی در مقابل دوست نه. فرمودن بعد از شبهات دوری کن، چیزی که شبهه است، تو شک داری، یقین نداری اصلا، شنیدم اینطوره، شنیدم فلانه، شنیدم مثلا کی این شکلیه، شنیدم اینجوری میگن. من همیشه با بچه خودم یا دوستانی که به هر حال به قول از آقای سلمانی باشون مواجه میشیم گاهی در چهره به چهره، عرض میکنم میگم اگه میخواید بحث سیاسی کنید حتما آلمانو بحث کنید، اگه میخواید بحث اخلاقی کنید آلمانو بحث کنید، اگه میخواید بحث اقتصادی کنید، نه یکی اصلا رفته مثلا معماری خونده، یه رشته ای از غیر این چیزایی که من گفتم خونده، میخواد جای حرف بزنه، حتما با سواد حرف بزنید، مطالعه کنید، حرف بزنید که بتونه اون حرفتون به کرسی بشینه یا اینکه مفید باشه برای تعدادی که دارن میشنون مخاطب شما هستن. پس دوری کردن از شبهات، حضرت فرمود از شبه دوری کن. ما ظاهرا اون موقع این بازار شبه داغ بوده که حضرت اون موقع تاکید داشتن به اینا که در حال شبه ایجاد میکردن. آره
تاکسی بحث میشه.
آره تام گفت که تو تاکسی حرف میزد. الان بعضی از راننده تاکسی خانم جعفرپور من برام پیش اومد خدایی خیلی خوب بحث میکنن و تحلیل میکنن. یه وقتی اتفاقا راجع به یه موضوع سیاسی توی کشور من دیگه فاصله رو با تاکسی رفتم، دیدم خیلی خوب دارم دو سه نفر با هم حرف زنم با راننده تاکسی. گفتم بعضی وقتا خوب آدم به دینا رو بشنوه، بد نیست. داره بعد فرمودن که نماز جماعت زیاد برید، یعنی این توصیه پیغمبره ها. من نمیخوام بگم توصیه، میخوام بگم دستور پیغمبره.
خب حتما حکمت ها
برده. آره پیغمبر داره میگه.
متقن و بسیار عالی پشتش هست.
بله خب اصلا باید میگه فکر کنیم کی چی به ما میگه. پیغمبر داره میگه. پیغمبر که خودش وصله. به کور وصله. به منبع عظیم الهی وصله. یه جوری بوده پیغمبر از بین این هم آدم یه نفر انتخاب شده برای خاتم النبیین، اونم پیغمبره. همون یه نفر داره به ما میگه. میگه نماز جماعت زیاد برید. بعد فرمودن که اسباب مغفرت الهی رو جلب کنید. چجوری اسباب مغفرت الهی رو جلب کنیم؟ خب بابا این همه نسخه باز پیغمبر و حضرت اهل بیت مورد دادن. فرمودن غیبت نکنید، تهمت نزنید، چه میدونم دروغ نگید، مال حرام نخورید، کار شایسته انجام بدید، نماز اول وقت بخونید، تو مسائلی که به شما مربوط میشه دخالت نکنید. تو بعضی از این املاکی‌ها نوشتن در مثلا مواردی که مربوط به دیگران شما مداخله نکنید. وقتی که بلند میشه حرف میزنه میگه اینو من اینقدر میخرم اینقدر میفروشم، میگه نه کاری نداشته باش، فعلا دو نفر دارن با هم حرف میزنن. همیشه گاهی اون جملات رو میبینم میگم جالبه، اون یه حدیث اون بالا نوشته. شاید اون فردی که نوشته اصلا فکر نکنه اون حدیثه، ولی حدیثه که آقا تو کار خودتو بکن دیگه. پیغمبر میخواد بگه سرتون تو لاک خودتون باشه،
دخالت بیجا نکنید.
دخالت بیجا نکنید، دخالت بکنید ولی دخالت بیجا نکنید. مردم در تعیین سرنوشتشون باید سهیم باشن، مردم در مسائل اقتصادی باید مداخله داشته باشن، در مسائل اجتماعی. آخه اجتماع از مردم تشکیل میشه. الان ماها تک تکمون یه خانواده رو تشکیل میدیم، خانواده اجتماع رو تشکیل میدیم، اجتماع کشور و دنیا و ملت‌های مختلف. پس سهیمیم، پس مداخله میتونیم بکنیم، اما در چیزایی که ربط نداره نه. من یه طلبم مثلا برم یه جایی، مثلا یه کارخونه‌ای که برم کارخونه ایران خود رو مثلا دارن ماشین درست میکنن، آخه من اونجا چه نظری کارشناسی میتونم بدم؟ یا اینکه بیام بگم که من چند مدت پیش جای دعوت بودم برای سخنرانی، حالا شب عید عیب نداره، شاید شبه تنظیم این باشه. بعد خلاصه آقایی هم قرار بود که یه مدعی بکنه، خیلی صحبت کرد و مدعی کرد و من
طولانی بود.
آره دیدم واقعا فرصتی باقی نمونده، رفتم پشت تریبون گفتم ببخشید خسته شدید، در حال امیدوارم خدا رحمت کنیم بنده خدا رو به شما جزای خیر بده که تشریف آوردید و سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدا گفت آقا همین. گفتم بابا 3 دقیقه دیگه وقت تموم دیگه، حالا تو فرض من 3 دقیقه دیگه هم حرف زدم. آره فرمودن که اسباب مغفرت خدا رو به هر حال فراهم بکنید. بعد فرمودن که و 4 تا هدیه هم حضرت فرمودن که برای پل صراط داشته باشید، چون هممون میگیم اونجا خیلی سخته، ولی بزرگان میگن نه سخت نیست، چون وقتی که دستتون پر باشه سخت نیست که. مثل اینکه یه تیراندازی میره اسلحه رو میگیره دستش میخواد هدف رو بزنه، میگن سخته، میگه نه من اینقدر تمرین کردم خیلی هم راحته، میزنه تو دل هدف خیلی راحته. راننده میشینه پشت رو در ماشین میخواد رانندگی بکنه، اونی که رانندگی نکرده میگه چقدر سخت الانه که تصادف کنه بزنه ماشین جلوی از اینجا، میگه نه بابا سخت نیست، 1000 کیلومتر رانندگی میکنم فقط یه جایی برای یه واجباتی پیاده میشه، مثلا مهم نیست که سخت نیست، اون سختش نیست واقعا، اونی که نکردی این کار رو سختشه. حضرت فرمود این 4 هدیه رو فراهم بکنید. اخلاص در اعمال، میخواید هدیه بدید به کسی که نیازمنده، با اخلاص بدید. میخواید صدقه بدید، با اخلاص بدید. اصلا میخواید بیای تو رادیو حرف بزنی، با اخلاص حرف بزن. میخواید یه برنامه اجرا کنی، با اخلاص. چرا مثلا ریاقتش میکنی؟ چرا فکر میکنی مثلا چه جوری باشه؟ من خانم دکتر قبل از اینکه برنامه شروع بشه خیلی برام جالب بود که به شما میفرمودن که اصلا نگید دکتر شد. من هنوز اون کارهای دکترامو انجام ندادم، نکاتی رو فهمیدم جالب بود، همین نکته برام جالب میگم توی این برنامه میکنم این
خودشه. نه ایشون که دکترا خوندن منتظر در واقع یک آزمون جامعه هستن.
بله فرمودن دیگه، فرمودن خوندن ولی آزمون جامعه رو ندادم نگید.
بله.
این برام جالب بود، خیلی جالب بود. خانم زهرا
خانم همینجوری هم دیگه
خیلی خانم خیلی بزرگ بودن.
شفافیت در
برای همینه که پیغمبر فرمود، پیغمبر فرمود از دامن زن مرد به معراج برود. این فرمایش امامه ولی از زبان حضرت اهل بیت پیغمبر. بعد فرمودن که خوش اخلاق باشید. آخه بابا من پیغمبر برای خوش اخلاقی مبعوث به رسالت شدم، بد اخلاقی رو جمع کنم، شما خوش اخلاق باشید. چرا مثلا یکی مثلا توی شهر با ماشینش ذره بوق میزنه شما ناراحت میشید، چرا یه ثانیه مونده سبز بشه شما بوق میزنید؟
حالا من اینجا ولی تردید دارم، این بوقه ولی بعضیش بوق ممتده،
خیلی خطرناکه، اذیت میکنه واقعا.
آلودگی
صوتی. آره آلودگی صوتی هم ایجاد میکنه. خب اینا گناه دیگه، جالب نیست. من خواهش میکنم که دقت بکنم. بعد فرمودن ذکر خدا زیاد بگید، حالا اونایی که چیز شخصی انجام اجتماعی دقت کنید انجام بدید انجام ندید، امر به معروف و نهی از منکر هر چی هست. فرمودن ذکر خدا هم زیاد بگید. همینجوری که نشستیم الان من دارم صحبت میکنم، بعضی از دوستان اینجا هیچی نمیگن دیگه، میگن هم موقع میتونن ذکر بگن. به همین یعنی برنامه رادیو امشب اشاره بکنم دیگه، حالا جای دوری ندیم. یا یه جایی نشستیم مثلا توی مجلسی هستیم، یه نفر داره صحبت میکنه، ما داریم گوش میدیم، میتونیم ذکرم بگیم. اصلا پشت فرمان ماشینت نشستی داری میری، میتونی ذکرم بگی. ذکر کار سختی نیست، زمان نمیخواد. بگیم کی کجا ذکر بگم، چجوری ذکر بگم، سلام شما رو میذارم تو انگشتم حتما بشمارم؟ نه با خدا، خودش میشماره. اونایی که میشمارن چون نظم میکنن، اینا خانما زیاد نظم میکنن، خانم جعفرپور میشمارن که حساب از دستشون در نره. بعد فرمودن که اذیت و آزارها رو تحمل کنید از اونایی که قصد ندارن اذیت کنن ولی شما فکر کنید دارن اذیت میکنن. بچه تذیتت میکنه، خب تعمل کن. پسری دختری فکر میکنی بابا و ننت پدر و مادرت اذیتت میکنن با رفتارشون با کردارشون با هر چی، میگه تو تعمل کن. یعنی تحملت در مقابل اذیت و آزارهای دیگران زیاد باشه. یعنی چی؟ یعنی ما جواب ظلمو ندیم، کسی ما ظلم کرد؟ نه، بحث ظلم نیست. مثلا من جای نشستم یه نفر اذیت حرف میزنه، میگم ای کاش کمتر حرف بزنه، اذیت میشم دیگه. میگه تحمل کن دیگه، چاره نداری که. توی ماشین نشستم همینطور، توی مجلسی نشستم همینطور، سر یه سفره نشستم یه نفر ادبیات سفره رعایت نمیکنه، خب من خود اذیت میشم دیگه، شما اذیت میشید. میگه ایبی نداره، تحمل کنید. این جور اذیت ها رو، یعنی چیزایی که در واقع بحث ظلم و
ممکنه که در اجتماع و معاشرت های فرد به فرد اینو ممکنه پیش بیاد، تو فامیل دوستان آشنایان.
و امیدوارم که انشاءالله اینها رو ما نه سرلوحه فقط، سرمشق و دستورالعمل تو زندگیمون قرار بدیم و بهش عمل بکنیم. و بعد ادامهش هم خواهش میکنم که شنوندای عزیز خودشون از اینترنت.
شما چهار تا گفتین، 36 تاشو خودمون بریم بخونیم.
آره دیگه، خب معمولا شما یک کتاب میخونید 10 تا سوال بهتون میدن دیگه برای امتحان. همه کتابو که نمیگم بید بنویسید، درسته؟ یه کتاب 200 صفحه رو میخونیم، تو آزمونش یه دفعه 20 تا سوال میدن دیگه. الان اینا البته 10 تا هدیه است، هر هدیه 10 تا نکته توشه، 4 تا نکته توشه، تقریبا میشه 40 تا، ولی 10 تا است. راجع به دنیا و آخرت و صراط و نمیدونم میزان و اسرائیل و قبر و همه اینا از خیلی قشنگه. و شب میلاد پیغمبر، اینا رو از پیغمبر هدیه بگیریم، بعد بخوایم از پیغمبر با این هدیه‌ای که بهش عمل میکنیم، به ما دادن بهش عمل میکنیم، ما رو در قیامت شفاعت کنن انشاءالله.
الهی آمین. من فقط میخوام بگم که شما ظاهرن یک خانم دکتر آقای آجای شاه محمدی که برنامه مهم میدارن، باید تصیب کنم الان جمع ما رو ترک بکنن.
یه دفعه شد بنظرت
شب مراقب باشین لطفا، احتیاط کنید تو رانندگی و اینها. خیلی از شما ممنونم. وقتی ما میشنویم که این رهنمودهای ارزنده مثلا صبر، حوصله، این که از کوره در نری، ذکر بگی، تحملت زیاده، اینا رو وقتی میفهمیم که پیامبر داره به ما توصیه میکنه، کسی که در اعلی علیین هست، کسی که به قول شما وصل هست
و خودش همه رو تجربه کرده،
خودش همه اینا رو داره تجربه میکنه، انگار اون ضریب مقاومت، استحکام و اون تحمل پذیری ما افزایش پیدا میکنه. ناخودآگاه میگیم ایشون این کارو کرد، تحمل کرد، پس منم تحمل کنم. اونجا صبوری کرد، پس من صبوری
میکنم. اصلا اون الگو پذیری که خدمتتون
اینو می‌خواستم بفرمایید.
نه، من می‌خواستم در تکمیل صحبت‌های حاج آقا بحث شبهات رو
بذاریم برای یه بخش دیگه، چون به نظر من میرسه که بریم یک فضایی رو عوض بکنیم. حاج آقا رو هم بدرقه بکنیم. چایتون هم آماده است در صفم. در خدمت. متشکرم دوستان. به نام گل سرخ از شبکه رادیوی گفتگو در شب میلاد فرخنده نبی مکرم اسلام تقدیم حضورتون میشه. این شب و این لحظه و این روزها بر همه شما مبارک.
که یادت از همه پیرا جوان دل می رو باید به هوای کوی تو خنده زده هر می گشاید.